صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. زندگی و پیام ارمیای نبی، 24 بخش از تورات مقدس. خداوندا، چشمان ما را بگشا تا در این ساعت که به کلامت روی می آوریم چیزهای عجیبی از کلامت یافته و صدای ملکوتی و حیات بخش تو را در قلب و وجود خود بشنویم و تسلیم آن شده و از آن اطاعت کنیم. آمین. برادران و خواهران عزیزم، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند یکتا میخوام که شما را از هر نوع خرافات و رسومات انسانی و فلسفه های پوچ انسانی در امان نگاه داشته و توجه شما به چشمه آب حیات و امور روحانی که خدای حقیقی را به ما میشناساند بنماید و امروز با خدا باشید و برای خداوند زندگی کنید. از فرصت استفاده میکنم و قبل از اینکه به مطالعه کلام خدا بپردازم، از همه شما عزیزانی که لطف میکنید و برای ما نامه مینویسید صمیمانه سپاسگزاری کرده و خدمت دوستان عزیز عرض میکنم که نامهاتون برای ما بسیار عزیز هستند و ما به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد. خیلی خوشحال میشیم که از وضعیت صدا و برنامه ما در هر کجایی که هستید ما را آگاه کنید تا با کمک شما بتونیم بهتر کلام حقیقت و راستی رو به سمع طالبان شما عزیزان برسونیم و برامون بنویسید که چه ساعتی مناسب ترین ساعت برای شما عزیزان می باشد. چون ما هدفمون اینه که بتونیم رضایت شما رو به دست آورده و در ساعتی که شما میتونید به برنامه ها گوش بدید برنامه پخش کنیم تا با خیال راحت بتونید در امور معنویت تفکر و تعمق کرده کلام خدا را یاد بگیرید و زندگی دنیویتون رو با کمک امور روحانی به سر بیاورید. قبلا از توجهتون به این امور سپاسگزاری میکنم. حالا در ادامه مطالعه تورات مقدس توجه خود را به کتاب ارمیای نبی معطوف می‌کنیم و به اولین پیامی که او از جانب خدا یکتا دریافت نمود تا به سمع قوم بنی اسرائیل برسد، ما برای شما آیات را می‌خونیم و به آن توجه می‌کنیم. پیام اول او از فصل دوم آغاز میشه که تا فصل سوم آیه 5 ادامه دارد. در برنامه گذشته آیات فصل دوم را به سمع شما رسانیدم و دیدیم که پیام اول ارمیا در حقیقت آینه‌ای بود که خدا به وسیله آن سیرت و چهره حقیقی مردم را آشکار می‌کند و مخصوصاً قوم یهود را که ادعای یکتاپرستی و مقدس بودن می‌کردند را متهم به ترک کردن اوامر او و دل دادن به آداب و رسومات و خرافات دنیوی می‌کند. و خدا آسمان و زمین را شاهد می آورد که ببینید قوم یهود چه کردن، که مرا که چشمه آب حیاتم ترک نموده و برای خود حوزها کندن، یعنی حوزهای شکسته که آب را نگاه نمی دارد. مرا که چشمه آب حیاتم ترک نموده و برای خود حوزها کندن، یعنی حوزهای شکسته که آب را نگاه نمی دارد. در این یک آیه خداوند تعالی پیام بسیار مهمی را به قوم بنی اسرائیل و به من و شما می اعلام می دارد. ببینید، اگر توجه کرده باشید، خدا می گوید که او تنها کسی است که می تواند زندگی حقیقی و ابدی را به انسانها عطا کند. او جواب هر مشکل و هر نیاز می باشد. همان گونه که آب جانهای تشنه را از مرگ نجات می بخشد، به همان نفع خدا که در خود حیات و زندگی دارد، به آنان که به حضورش بیایند از وضو پیروی کنند، چشمه آب حیات را می بخشد تا زندگی جاودانه داشته باشند و یا خدا زندگی و حیات ابدی را عطا می کند. ولی متاسفانه همونطوری که خود خداوند در این آیه فرموده است، اکثر مردم به جای اینکه به حضور خدا آمده و از چشمه آب حیات بنوشن، مطیع اجتماع شدن و همرنگ جماعت شدن را بر پیروی کردن از خدا ترجیح می دهن. مقصود خدا یکتا از حوزهای شکسته همان تعلیمات و اعتقادات و خرافات مذهبی است که شخص به آن متوسل میشه و به آن روی میآورد تا تشنگی و آتش روح خود را برطرف سازد. این نوع افراد با رفتن به سر مقبره ها و زیارتگاه ها دنبال آب حقیقی هستند، غافل از اینکه تمام این رسومات جزو خرافات انسانی می باشد و همانند حوزهایی هستند که آبهای راکد و گندیده را برای مدتی در خود جای دادن، ولی به زودی خشک می شوند و آدم باز تشنه می شود. شخص هیچ وقت نمی تواند تشنگی روح و روان خود را به وسیله تشریفات و خرافات مذهبی اقناع کند. برای همین است که حتی امروز افرادی را می‌بینیم که به زیارتگاه میرن، شب و روزشان را در نذر و نیاز به سر می‌آورند، اما زندگیشون تو خالی و بی‌معنی می‌باشد. می‌دانید چرا؟ زیرا خدا را که چشمه آب حیات است ترک نموده و برای خود حوزهای شکسته که آب در آن باقی نمی ماند درست کرده، به آن روی می آورند و انتظار دارند که همیشه سیر بشوند. در حالی که فلسفه بشری قادر نیست روح و روان انسان را سیراب کند. عیسی مسیح رو به تشنگان خدا و عاشقان حق نموده و می گوید: من آب حیات هستم، من چشمه آب حیات هستم، هر کس که به من ایمان آورد در بطن او چشمه آب حیات جاری خواهد شد که دیگر هرگز تشنه نخواهد گردید. خدا به وسیله ارمیای نبی گناهان قوم را آشکار می کند. آینه است کلام خدا که چهره و ذات حقیقی و قلب آدمی را نشان می دهد. خدا می گوید که شما مرا ترک کرده اید، به کلام من پشت پا زده اید، به عقاید انسانی دل بسته اید. و دوست عزیز، این حقیقتی است که امروز نیز در دنیای ما صحتش آشکار شده. شش آیه اول فصل سوم که دنباله همین پیام است براتون می خونم که امیدوارم به آن توجه کنید. پنج آیه اول اشاره به گناهان قوم یهوده و در آیه ششم دعوت خداوند. کتاب ارمیای نبی فصل سوم آیه 1-5 اینطور میگوید: اگر مرد زن خود را طلاق دهد و او از وی جدا شده زن مرد دیگری بشود، آیا بار دیگر به آن زن رجوع خواهد نمود؟ مگر آن زمین بسیار ملوث نخواهد شد؟ لیکن خداوند میگوید: تو با یاران بسیار زنا کردی ای اسرائیل، اما باز نزد من رجوع نما، باز نزد من رجوع نما. چشمان خود را به بلندی ها برافراز و ببین که کدام جا است که در آن با تو هم خواب نشدن. برای ایشان به سر راه ها مثل زن عرب در بیابان نشستی و زمین را به زنا و بدرفتاری خود ملوث ساختی. پس با رئیس شاه بازداشت شده و باران بهاری نیامد و تو را جبین زن زانیه بوده حیا را از خود دور کرده ای. آیا از این به بعد مرا صدا نخواهی زد که ای پدر من تو یار جوانی من بوده ای؟ آیا غضب خود را تا به ابد و تا به آخر آن را نگاه خواهی داشت؟ اینک این را گفتی اما اعمال بد را به جا آوردی و کامیاب شدی. دوستان آیات را شنیدید و حالا به معنی پیام ارمیا توجه کنید. عرض کنم اگر دقت کرده باشید این پیام ارمیا برای هموطنانشه که بسیار سخت و سنگین و ناراحت کننده بود. اتفاقا ارمیا با شنیدن این پیام از جانب خدا می دانست که برای خودش اگر آن را اعلام کند دشمن درست خواهد کرد، زیرا مردم خیال می کردن مؤمن و پاک و مقدس هستند. ولی حالا خدا به ارمیا میگه که برو به هموطنانت بگو که آنان از زن زانی هم بدتر می باشن. و بعد خدا در داستانی پیام خود را به ارمیا می دهد تا وقتی مردم آن را بشنون خیلی خوب مقصود او را بفهمن. حسابش را بکنید که پسر رئیس مذهبی قوم بره در ملای عام و بگوید ای مردم مذهبی، ای مردم دیندار، ای که شما خیال می کنید خدا پرست هستید، ای که شب و روزتون رو در عبادتگاه به سر می آورید، ای که قربانی می کنید، نذر و نیاز می کنید و روزه می گیرید، خدا می گوید که اعمال شما همه آلوده است و خودتون هم از زناکارم بدتر هستید. این پیامی بود که خدا برمی آمیده تا به هموطنانش برسه. و مسلمان دوست من مردم عصبانی می شن و قصد قتل ارمیا می کنن. ولی ارمیا چاره‌ای نداشت که این پیام را به سمع برادران و خواهران خودش به هموطنانش برسونه و مسلماً ارمیا چاره‌ای نداشت این کار را بکنه. و چون این پیام را می رسونه مردم دشمن او می شن و می خوان خون او را بریزن. در آیه یک متوجه می شویم که از نظر خدا قوم یهود در قهقرای بی عفتی سقوط کرده بودند و غرق در عمل زنا بودند. خدا مثلی میاره، میگوید ای قوم یهود، آیا شما دیدید که مردی زنش رو طلاق بده و اون زن بره با مرد دیگه ازدواج کنه ولی در این حال هنوز با شوهر اولیش رابطه داشته باشه؟ مگر نه اینکه این عمل از زنا هم بدتره و عمل زنا عامل فاسد شدن اجتماع و خانواده است؟ خدا میگه شما مثل این زنی هستید زانی که با یاران بسیار زنا کرده اید. مقصود خدا از یاران بسیار راه‌ها و روش‌های انسانی دیگری که قوم یهود با آن روی آورده بودند، راه خدا را ترک کرده بودند و بت پرستی می‌کردند. ببینید زنا بر علیه خدا در کتاب مقدس به معنی اینه که چیزی بین انسان و خدا قرار بگیرد، یعنی هر چیزی که من و شما آن رو بیشتر از خدا دوست داشته باشیم و وقت و فرصت و هستی خود را در راه آن بیشتر خرج کنیم تا خدا، آن چیز نه فقط بت محسوب میشه چون بیشتر وقتمون رو به هر حال با آن به سر میآوریم تا خدا، بلکه عمل ما، رفتار ما نسبت به آن از نظر خدا عمل زنا محسوب میشه. خدا میگوید در اجتماع اگر مردی زنش رو طلاق بده دیگه غیر به سراغ او همسر سابقش نمیری که ازدواج کرده باشه، ولی میگه من با اینکه شما این کارها رو کردید، با اینکه شما نسبت به من این همه بیوفایی ها کردید، با اینکه شما مرا که خدا یکتا هستم ترک کردید و به بت پرستی و شرارت روی آوردید، من باز آغوش خودم را به سوی شما گشودم و شما دعوت میکنم که بیایید از عمل زنا دست بردارید، از شرارت و یاغیگری دست بردارید، دل از دنیا بکنید و به من بدهید. میگوید ای گناهکار نزد من رجوع نما. ببینید دوستان عزیز محبت خدا چقدر عظیمه، رحمت خدا به این گناهکاران چقدر مافوق فهم بشریه. میگوید شما با تمام شرارتهایی که کرده ای دوباره به نزد من برگردید تا من شما را ببخشم و پاک کنم و شما را جزی از فرزندان خود بدانم. دوست عزیز وقتی که شما مطابق ذهن و فکر خودت رفتار و عمل کنی، بدان خدایی را که میپرستی خدایی خواهد بود که زایده تخیلات فانی و فهم ناقص خودتون خواهد بود. برای همین است که وقتی از مردم میپرسم که آیا خدایی را که میپرستی میشناسی، جوابشون همیشه منفیه و یا چیزهایی میگوین که زایده خیالات فانی بشریه. ای عزیز من، دعوت خدا از من شما برای این نیست که در افکار خودمون خدا را بشناسیم. شناخت خدا فقط و فقط به وسیله خودکشفی او میسره. دعوت او از ما برای مقدس بودن ماست. اگر در زندگیمون، در افکارمون، در اعمالمون، در گفتارمون روش مقدسین را تعیین نمی کنیم، بدانید از خدا دور هستیم. زیرا کسی که با خداست دروغ نمی گوید. کسی که با خداست فوش نمی ده. کسی که با خداست عمل زنا را انجام نمی ده. کسی که با خداوند کلک نمی زنه، حق بازی نمی کنه، خود پسند نیست، غرور نداره، هم چشمی هم نمی کنه. فقط و فقط یک راه را طی می کنه و آن راه تقوا، راه مقدس بودن، راه مقدس زیستن است. خدا ما را دعوت به مقدس بودن کرده و اگر امروز راه من از راه تقوا و قدوسیت جدا می باشه، اگر امروز بیشتر از دیروز پاکتر زندگی نکرده ایم، دوست من، خودمون رو فریب ندهیم، از خدا جدا شدیم. اگر قبول نکنید این حرف رو، خودت رو فریب دادید. به جای اینکه خودت رو فریب بدید، بیا به حضور خدا بازگشت کن، دعوت او را بپذیر. او میگوید ای گناهکار نزد من رجوع فرما، بازگشت کن، بیا دوباره پلو من. من تو را میبخشم، هر گناهی که کرده باشی میبخشمت، به شرطی که از این به بعد پاک زندگی کنید. دوست من، آیا میخواهی به سوی خدا بازگشت کنی؟ دعوت خدا اگرچه در این آیات از اورشلیم، از مردم یهودی است، ولی برای امروز من شما نیز هست. دعوت خدا امروز از شماست، از منه، که اگر میخواهید به نزد من برگردید. اگر میخواهید برای ما بنویسید تا ما شما را در این مورد که چگونه میتوانیم قلب خود را به خداوند بسپاریم و پاک و مقدس زندگی کنیم یاری بدهیم. اما دوست من، بدان که دعوت خدا همیشگی نیست و از همه مهمتر باید بدانیم که توبه و یا بازگشت ما باید از صمیم قلب باشه. این مطلب را در آیات بعدی، مخصوصا از آیه 6 فصل 3 ملاحظه میکنیم. از آیه 6 پیام دوم خدا به ارمیا نازل میشه و ضمن آشکار ساختن گناهان قوم دوباره نشان میده که توبه حقیقی و یا بازگشت آدمی به سوی او باید چگونه باشد. به برگزیده ای از آیات ارمیای نبی که پیام خدا در آن نهفته است توجه کنید. میگوید و خداوند در ایام یوشیا پادشاه به من گفت ای ارمیا، آیا ملاحظه کرده ای که اسرائیل مرتد چه کرده است؟ که چگونه بر فراز هر کوه بلند و زیر هر درخت سبز رفته و در آنجا زنا کرده است؟ و بعد از آن که همه این کارها را کرده بود، من گفتم نزد من رجوع نما، اما رجوع نکرد. و خواهر خائن او یهودا این را دیده. خدا توجه ارمیا را به 10 طایفه اسرائیل که به وسیله پادشاه آشور بعداً پراکنده و نابود شدن کرده و میگوید دلیل این که اجازه دادم آشور سامره را نابود کنه شرارت ها و بت پرستی های بسیار قوم بوده. مقصود از زنا کردن بر سر هر کو و یا زیر هر درخت سبز اشاره به زیارتگاه ها و بتکده ها و نذرخانه ها میکنه که در آن زمان 10 طایفه اسرائیل در سراسر کشور مکان هایی را به عنوان زیارتگاه و یا به اصطلاح امروزی امامزاده ها درست کرده بودند و در آنجا به عبادت میپرداختند، آن هم عبادت بت. خدا میگوید من آنها را تنبیه کردم، به اسارت فرستادم تا قوم یهودا یا دو طایفه دیگر اسرائیل یا خواهر اسرائیل عاقبت وخیم بت پرستی و زناکاری را دانسته و توبه کنند و مرتکب این اعمال نشن. میگه با تمام این وجود نزد من رجوع نکردند و نه فقط رجوع نکردند به طرف خدا، توبه نکردند و درس عبرت هم نگرفتند، بلکه خود را نیز آلوده تر کرده و مثل بقیه مرتکب زنا و بت پرستی شدند. همونطوری که گفتم، قوم یهودا و یا دو طایفه یهودا و بنیامین در این آیات به خواهر خائن لقب گرفته. در آیه 10 ارمیا میگوید خداوند میگوید با وجود این همه خواهر خائن او یا یهودا نزد من با تمامی دل رجوع نکرد، بلکه با ریاکاری به زبان دیگر نزد خدا آمدند، ولی از روی ریا. با ببینید دوستان عزیز، کلمه‌ای که در اینجا گفته میشه بسیار مهمه. راز عبادت مقبول پسند خدا در این آیه آشکاره. میفرماید آنان به سوی من بازگشت کردند یا توبه کردند، گفتند خدا را توبه کردیم، ولی توبه آنان از روی ریا بود، از صمیم قلب نبود، بلکه تظاهر بود. به اصطلاح ما فارس ها توبه آنها توبه گرگ بود. امروز تصمیم گرفتن که دیگه گناه نکنن، ولی فردا همان عمل را یا در خفا و یا در آشکار انجام دادن. از روی ریاکاری و تظاهر و یا برای فریب دادن خودشون و مردم توبه کردن، مؤمن شدن، مذهبی شدن، به خدا روی آوردن، ولی قلبن اینطور نبود. دوست عزیز، اگر توبه من و شما توبه حقیقی و باطنی نباشد، اگر حاضر نباشیم خودمون رو انکار کنیم، بدانید آن توبه نزد خدا هیچ محسوب میشه. عیسی مسیح فرمود اگر حاضر نباشی که صلیب خود را هر روزه بردارید و خود را انکار نکنید، لیاقت پیروی کردن مرا ندارید. چرا؟ چون توبه شما توبه حقیقی نیست، بلکه توبه است از روی ریاکاری. ای عزیزان، میدانم بسیاری از شما توبه کردید و تصمیم گرفتید که راه خدا را راه و روش خود بگردانید. میخواهید پاک و مقدس زندگی کنید، ولی هیچ تغییر اساسی در زندگیتون مشاهده نکردید. رشد روحانی نداشتید. میدانید چرا؟ چون هنوز خودتون رو انکار نکردید و به قول این آیه هنوز نزد خدا با تمامی دل رجوع ننمودید، بلکه با ریاکاری. خدا بر ما رحم کند که اگر توبه ما از روی ریا باشد، زیرا اگر توبه ما حقیقی نباشد، عذاب خداوند در انتظار ما است. ببینید خدا چه میگوید؟ در آیه 13 میگوید زیرا من رؤوف هستم و تا به ابد خشم خود را نگاه نخواهم داشت. فقط به گناهانت اعتراف نما که بر یهوه خدای خیش عاصی شدی و راههای خود را زیر هر درخت سبز برای بیگانگان منشعب ساختی و خدا من میگوید که شما آواز مرا نشنیدی. دوست عزیز، خدا قوم را دعوت به توبه و اعتراف میکند. خدا مردم را دعوت به توبه و اعتراف می کند. خدا من و شما را دعوت به توبه و اعتراف می کند. توبه همیشه با اعتراف همراه است. شاید بگید من توبه کردم، ولی چه لزومی داره که به گناهانم اعتراف کنم؟ خدا به هر حال می دونی که چه خطایایی رو کردم، پس لزومی نداره اون رو دیگر اعتراف کنم. اما ای عزیز من، ببین، این من نیستم که این جملات را می گویم. خود خدا میگه. این آیات دستور خداست. خود خدا میگه تو به گناهانت اعتراف کن و بگو که نسبت به خدا غفلت کرده ای، بگو که عاصی شدی و راههای خود را طی کرده و به ضعف و اشتباهات خود را اعتراف کن. میگه چرا؟ دوست من، یکی از مزایای اعتراف کردن به گناهان اینی که غرور خود را خورد خواهیم کرد. شخصیت ما را در حقیقت نزد مردم خورد میکنه و این خوبه. شما شاید بگید که این مزیت نیست، بلکه شرمه که جلو مردم شخصیتم له بشه، نابود بشه. و به قول معروف اعتراف کردن به گناه همان و تأخیر شدن از طرف هم نوعانمون همان. ولی دوست من، این چیزیست که خدا میخواد. ممکنه نزد مردم تأخیر بشی و به تو دیگه احترام نگذاری و حتی انگشت به طرف دو دراز کردن و بگن که فلانی آدم شرور و گناهکار و فاسدیه. ما خیال میکنیم آدم پاک و مقدسه، ولی این چقدر گناه کرده. خودش به زبان خودش اعتراف کرده که بله، من این کارها رو کردم. دوست من، حقیقت اینه که هیچ انسانی عادل نیست. آن کس که تو را به خاطر اعتراف تحقیر میکنه، خودش بیشتر از همه گناه کرده است. و اگر به خاطر احترام شخص گناهکاری حاضر نیستی اعتراف کنی، آن یک موضوع کاملا جداگانه است. من حاضرم که از مردم دنیا مسخره بشم، در نظر آنها رسوا بشم، انگشت نما باشم، اما در حضور خدا سرفراز باشم و در حضور خدا شرمنده نشوم. من حاضرم که در نظر مردم دنیا شرمنده بشم و به گناهانم اعتراف کنم و آنها به من همیشه انگشت بگذارن که بله، فلان کس این گناه رو کرده، آدم زشتی، آدم پستیه، ولی در حضور خدا شرمنده نشوم. دوست عزیز چه خیال میکنید؟ حقیقت اینه که ما مسیحیان گناهکارانی هستیم که نسبت به خدا بدی کرده ظلم نمودیم، اما متوجه گناهان خود شده به گناهان خود اعتراف کردیم و خدا اعتراف ما را پذیرفته و به قول این آیه رحمت خیش را به ما نشون داده و به خاطر عیسی مسیح ما را بخشیده است. و این را بدان که من و شما تا غرور خود را نشکنیم، تا حاضر به اعتراف کردن نشویم، تا از نظر اجتماع خورد و له نشویم، خدا من و شما را برای مقاصد آسمانش به کار نمیبره. کوزگر زمانی کوزه زیبا میسازد که خاک نرم در اختیارش باشه. کوزگر از کوزه های شکسته برای ساختن کوزه استفاده نمیکنه، آنها را پرت میکنه تا پایمال بشه. به همان نفع کلام خدا میگوید که تا غرورت را در خودت خورد نکنی و تا تسلیم محض نشوی، تا له نشوی، من تو را به کار نمیبرم. و دوست من، اعتراف کردن به گناهان غرور ما را خواهد شکست. و برای همینی که مردم حاضر نیستن که به گناهان خود اعتراف کنن، چون مغرور هستن و غرور بزرگترین گناه محسوب میشه. خداوند به قوم میگه بیا و اعتراف کن که بر علیه من عصیان کردی، زناکار شدی. اگر اعتراف کنی آن وقت تو را برکت میدم. دقت کنید دوستان عزیز، اگر اعتراف کنید آن وقت تو را برکت میدم. ثمره اعتراف را از خدا خواهیم گرفت و خداوند به شما قدرت عطا خواهد کرد که دیگر گناه نکنید. خدا مثل پدری مهربان دست ما را در این زندگی سخت و آلوده خواهد گرفت تا دیگر سقوط نکنیم و در گناه زندگی نکنیم. ممکن است سقوط کنیم، ولی او ما را دوباره بلند میکنه تا در گناه نمانیم. در آیه 19 و 20 قوم را قومی زناکار، شریر و مرتد می‌خواند، اما این افراد گناهکار را در این حال دعوت به توبه و اعتراف می‌کنه. مرض را به آنها نشون می‌ده، ولی مرهم هم در اختیارشون قرار می‌ده. این پیام کلام خداونده. مرض گناه و دارو و یا داروی شفا بخشان توبه و اعترافه. در آیه 22 الی آخر فصل محبت و دعوت خدا برای ما بازگو شده. دعوتی است که امروز خداوند از من و شما می کند که گناهکار بیا نزد خداوند. می فرماید ای فرزندان مرتد، بازگشت نمایید و من ارتدادهای شما را شفا خواهم داد و یا شما را می بخشم. آنان می گویند اینک نزد تو می آییم زیرا که تو یهوه خدای ما هستی. به درستی که ازدحام کوها از تلها باطل می باشد، زیرا که نجات اسرائیل در یهوه خدای ما هست. دوست عزیز، دنیا و اجتماع شما را به خاطر گناهانتون رد میکنه و چه بسا به قتل میرسانه، ولی خداوند امروز تو را دعوت به توبه میکند، دعوت به بخشش و رحمت میکند. ای کاش امروز همانند این آیه بتوانید به گناهان خود اعتراف کرده و به حضور خدا آمده به دعوت او لبیک بگویی و اعتراف کنی که ای خداوند، در خجالت و شرمندگی و شرارت عمر خود را به سر آورده ایم. از ابتدا تا به امروز گناه کرده ایم. آواز تو را شنیده ولی رد کرده ایم. خدایا اعتراف میکنیم، توبه میکنیم. بر ما رحم کن و ما را ببخش. و دوست عزیز، اگر دعات از صمیم قلب باشد، در انتظار جواب از جانب خدا باش.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.